بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مشکلات بسیار مهم سر راه توسعه معنویت و دینداری در جوامع بشری این است که دیندار حقیقی از دیندار غیر حقیقی سخت تشخیص داده میشه و البته این بد نیست، خیلی هم خوبه و خیلی جذابیت ماجرا رو بالا میبره، خیلی کمک میکنه به ارزش‌گذاری حقیقی روی آدم‌ها. دینداری مثل مهارت رانندگی نیست که شما برید چند روز این مهارت رو فرا بگیرید بعدش هم رانندگی کنید، یه افسر محترم پلیس هم بیاد نگاه کنه طرز دنده زدن و استفاده از فرمان و کلاژها رو، بعد بگه که خب شما بلدی برو، بعدم تو خیابون راحت توی برخی نقاط معلوم میشه که آقا این راننده خیلی حرفه‌ایه یا نه راننده آماتوریه. بالاخره رانندگی اگه کسی بلد باشه معلوم میشه از برخی از نشانه هاش. ولی دینداری خیلی پیچیده است. مثلا طرف نماز میخونه، میخوای بگی خب این دیگه کارش درسته، جدای از حسن ظن که ما باید به همه حسن ظن داشته باشیم، ولی نمیشه به این سادگی گفت با یه دونه نماز خوندن همه چی حله. بعد طرف نماز نمیخونه، ما بگیم که این آدم خراب وضعش. درسته نماز خیلی ارزش و اهمیت داره، ولی واقعا نمیتونیم به این سادگی بگیم این وضعش خیلی خرابه. حالا ممکنه بالاخره این نماز نخوندن یه خرابی هست، ولی نمیتونیم از عاقبت او ناامید بشیم. شاید حتی این نماز نخونه که یه ایراد داره که نماز نمیخونه، ایراد مهمی هم هست، از اون نماز خونه که چند تا ایراد پنهان تر داره بهترم باش. به این دلیل نمیشه به سادگی درباره دینداری افراد قضاوت کرد. وقتی نمیشه درباره دینداری افراد قضاوت کرد، طبیعتاً مشکلات فراوانی پیش میاد. بعضی ها از رفتارهای مدعیان دینداری زده میشن، بعضی ها رفتارهای خوب تو غیر متدینین میبینن جذب میشن، بعضی ها از دور نگاه میکنن چون به قضاوت صحیحی درباره دینداری افراد نمیرسن، دچار حیرت میشن و تکلیفشون رو با دین نمیتونن مشخص بکنن. بالاخره دینداری یک مقوله واضح و آشکاری نیست. نفاق از همین جنسه. درجات ایمان آدمها که پنهانه از همین جنسه. قبولی عمل که امر پنهانی است، معلوم نیست که خدا قبول بکنه یا نه، از همین جنسه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر مردم میدیدن چقدر از اعمال قبول نمیشه، میره بالا و بر میگرده سر مردم میخوره، به هم دیگه میگفتن آقا عمل انجام ندید، فایده نداره. اینها داریم میبینیم هیچ کدوم قبول نشد، مردم همدیگه رو نهی از معروف میکردن. به همین دلیل رابطه ما با خدا، یعنی رابطه پروردگار عالم با ما مشخص نیست. به همین دلیل نمیدونیم یعنی چقدر خدا ما رو قبول داره الان، چقدر ما رو قبول نداره. خیلی گرفتاری ها پیش میاد. خب این پیچیدگی از یه جهت زیباست، از این جهت که انسان رو وادار به تعمق و فکر میکنه. از یه جهت دیگه زیباست، اونم این که مغازه باز نمیشه برای دینداری، یعنی هر کسی باید حقیقتاً یه امتحانهای خصوصی بین خودش و خدا رو بده. نمیتونه کسی با درست کردن چهار تا رفتار ظاهری خودش رو جزو دینداران به حساب بیاره. امتحانها حقیقی گرفته میشه از آدمها به دلیل این پیچیدگی که عرض کردم وجود داره. خب ما واقعاً تبلیغ دینمونمون ضعیف میشه وقتی که این پیچیدگی هست. چرا کار تبلیغات دین مثل تبلیغات کالا نیست؟ تبلیغات کالا خیلی راحته، میگه ببین این مثلا وسیله ابزار نمیدونم تعمیر برای کارهای مختلف، این آچاری که دارم به شما میدم خیلی استحکام داره، استحکامش اینقدره، فولاد بشکنه این نمیشکنه. میری امتحان میکنی بله درسته، عیارش هم اینه، استانداردم مهر زده پاش، همه چیز روشنه، راحت تبلیغات میکنن و سودش رو در میارن. و اینه، حالا جدا از تبلیغات دروغ که ممکنه این وسط بیاد، ولی تبلیغات یه کالای خوب کاری نداره و بعضی وقتا هم حتی نیاز به تبلیغات نداره. به یکی از شرکت‌های ماشین‌سازی اروپا گفته بودن که شما چرا تبلیغات نمی‌کنید تو تلویزیون؟ گفتش که حالا میگن اینجور، گفته بوده که ما خریدارهای ماشینامون وقت ندارن بشینن تلویزیون نگاه کنن. ما یعنی خریدارهای با کلاسی داریم که اونا اصلا نمیشینن پای تلویزیون که ما بخوایم برای اونا تبلیغات کنیم. اونا خودشون میفهمن بعد چی بخرن و میان وسیله ما رو میخرن، ما نیاز به تبلیغات نداریم. تبلیغات کالای دنیایی یا آسونه یا اصلا نیاز به تبلیغات نداره، ولی تبلیغات دینی میبینید که هم سخته، هم این که بسیاری از اوقات جواب نمیده. حتی پیامبران الهی همیشه مسخره شدن، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. کسی تبلیغ میکنه که نباید تمسخرش کرد، فوقش کالاشو نخر دیگه برو، ولی از بس پیامبران حرفهای بلندی میزنن عجیب و نشدنی به نظر میرسه و توقعات غیر معقول تلقی میشه حرفای پیامبران، مسخرهشون هم حتی میکنن. بالاخره دین یه مسئله پیچیده است، معنویت یه مسئله پیچیده است. حالا این پیچیدگی چرا پدید میاد؟ چرا یه نفر نماز بخونه یا بعضی از کارهای خوب دیگر رو انجام بده دلیل نمیشه که حتما آدم درستیه؟ و چرا اگر یه کسی یه سلسله رفتارهایی رو ترک کرد از رفتارهای دینی، زیاد نمیتونیم محکم در موردش بگیم آدم بیدینیه؟ خب به اندازه ترکی که از رفتارهای خوب داره ضعف داره، ولی نمیتونی رمی به کفر و الحاد و فسخ و فجور به این سادگی بکنی او رو، و عاقبتش رو خصوصا نمیتونی قطعی اعلام بکنی که این نابود خواهد شد. چرا اینجوریه؟ چرا دین یه مقوله پیچیده است؟ پیچیدگی دین بخش عمدش مربوط میشه به تفاوت آدم ها. آدم ها با هم متفاوتن. بعضی ها کلن خاک شیر مزاجن. اینجور آدم ها میان کدوم قسمت از دستورات دینی رو اجرا میکنن؟ مثلا صبر رو، حلم رو خیلی خوب اجرا میکنن. بعد این آدم های خاک شیر مزاج بعضی هاشون هستن ترسو هم هستن. خب این صبر و حلم و این حرفا رو از دین میگیره، خیلی هم خوشحال میشه، اینا رو اجرا میکنه، میگه به بچه دین خوبی، من چقدر راحت میتونم این دین رو اجرا کنم. خب میره اون قسمت ها رو اجرا میکنه. بعد بهش میگن خب حالا برو به جنگ. میگه ببین تا وقتی جا داره بذار کوتاه بیایم، جنگ جهاد خوبه ها، اما دیگه چون کنه بهانه تراشیدن. من هم ممکنه صبر بکنم من هم ممکنه یه فضیلتی از فضایل دینی رو انجام بدم، ولی دلیل بر نمیشه که من واقعا آدم خود ساخته‌ای هستم. چرا؟ چون اونجایی که با خصلت‌های روحی من دین جور در نمیاد، کوتاه میام، کم میگذارم از دین. ببینید بعضی هم هستن که از اون طرف، مثلا بعضی ها ممکنه آدم های خیلی شهوتران، فاسد، گناهکاری تلقی بشن، خیلی آدم های هرزهی تلقی بشن. درست هم از خوب هرزگی بده دیگه، ولی وقتی که نگاهش میکنی میبینی از نظر ژنتیک، از نظر فیزیولوژیک یه وضعیتی داره که غریزه شهوت، مثلا غریزه جنسی درش خیلی بالاست. بدبخت زیادم آدم بدی نیست، او براش خیلی سخت جلوی هرزگی رو بگیره. 50% جلوش رو گرفته، تازه این شده. ولی مثلا برای شما ممکنه اصلا از نظر فیزیولوژیک، از نظر روانی این موضوع زیاد مهم نباشه و هی شما خودتو آدم بهتری از اون تلقی میکنی. شما گاهی از اوقات یه دونه خطا تو این زمینه ها انجام بدی، شاید خدا 10 برابر اونی که خطاهای فاحشی تو این زمینه داره عذاب بکنه. چون خدا میفرماد ببین اون من خودم ساختمش دیگه، خلقش کردم، او ژنتیک اصلا براش خیلی دشواره تحمل این معانی. خب حالا ما چجوری قضاوت کنیم درباره آدم ها؟ واقعا نمیشه قضاوت کرد. آقا یه کسی هست خیلی نماز خونه، خیلی نماز جماعت خونه، یعنی نماز میخونه، سر وقتم میخونه. من خدا نکرده نمیخوام این کار رو تقبیح کنم، ولی باید راستشو به هم بگیم. نگاه میکنی میبینی ایشون تو بقیه زندگیش هم خیلی آدم مرتب و منظمیه. خب بد آدم منظم باشه؟ نه بد نیست، ولی خیلی ها به صورت ژنتیک یه علقه ای درباره نظم دارن که این علقه اینا رو وادار میکنه نماز مرتب بخونن، در حالی که اگه خدا هم دستور نداده بود، خودشون هم تصمیم گرفته بودن هر کاری رو انجام بدن مرتب انجام میدادن. زیاد بحث خدا پرستی در میون نیست، این خصلت روحی خود اوست که اقتضا میکنه سر وقت و درست نماز بخونه. رفیقش رو نگاه میکنی ببینی اون نامرتب نماز میخونه، میخوای قضاوت کنی بگی خب این آقای الف بهتر از آقای ب دیگه، چون این داره مرتب نماز میخونه. بعد به رفیقش نگاه میکنی ببینی اصلا آدم بیقراریه، اصلا این به صورت خصلتی ها، یعنی اخلقی و شاید ژنتیک، شاید نمیدونم وضعیت روحی جسمیش اصلا اقتضایی داره، این نمیتونه یه جا بند بشه، این آدم اهل ورجه ورجه است، هیچ کارش مرتب نیست. من وقتی میبینم اون نماز میخونه ولی نامرتب، بهش جایزه بیشتر میدم، میگم این همین که نماز میخونه هر روز باید بهش جایزه داد، چون اصلا این آدم اینجوری نیست، هیچ کاری رو نیست که امروز انجام بده فردا هم انجام بده، باید بگذره 2 روز تا پس فردا بتونه انجام بده. روحیش اینجوریه. همین که من میبینم نمازو ولی هر روز میخونه، جایزش بیشتره از اونی که داره اول وقت میخونه. این من حرفای خطرناکی رو دارم میزنم، انگار یه فرصتی پیدا کردم برای اندیشیدن در این مجلسی که یه مقدار آرامش داره. البته مجالس معنوی همیشه آرامش درش هست، خصوصا مجالسی که در این حسینیه به برکت نام حضرت آیت الله حق شناس هست، واقعا آرامش ویژه‌ای درش هست. حتما شما بهتر از من اذعان دارید به این مطلب، ولی حالا منم وقت گیر آوردم یه موضوع بسیار پیچیده و ظریفی که یه ذره دقت نکنم خراب کردم کل بحثو، دارم مطرح میکنم. کار خیلی دقیقیه این بحث. سطحی کسی این حرفو گوش بکنه میره میگه که فلانی گفت نماز اول وقت خوندن هنر نیست. بابا ما کی اینو گفتیم؟ گفت نما اونی بعضی هستن نماز میخونن نامنظم، بهتر از اونی هستن که اول وقت نماز میخونه. بله اینو گفتیم، منتها چجوری گفتیم، این چجوریش خیلی مهمه. نباید همینجوری از کنار حرف رد شد و خرابش کرد این بحث رو. خب من یک آیه قرآن بخونم که دلالت بکنه بر اصل خود بحث، و اون آیه بسیار آیه کلیدی است. میفرماید لیس للانسان الا ما سعا، چیزی که برای انسان باقی میمونه سعیشه، درگیری و زحمتی یکی کشیده. تو که نماز اول وقت خوندن برات سعی لازم نداشته، تو اصلا همه کاراتو اول وقت انجام میدی. تو اگر اول وقت کاراتو انجام ندی اصلا داغون میشی از نظر روانی، کافیه با خودت بنا بگذاری یه کاری رو بکنی، اصلا مثل ساعت وجودت کار میکنه. سعی زیادی نکردی، کارت کار شایسته یه، فعلت شایسته است، اما فاعل شایستگی زیادی پیدا نکرده با این کار، خودت رو فریب نده. یا با اون دیگری، وقتی که نماز اول وقت نمیخونه باید بهش بگیم ببین ناامید نشو، تو با این وضعیت روحی که داری همین که نماز میخونی خودتو زجرکش داری میکنی، نه اینکه ایمان نداری یا نمیتونی یه کار تکراری سر وقت انجام بدی. تازه اینجا دستور خداست، با یکی دو ساعت عقب و جلو داری این کار انجام میدی. خب پس تو خودتو آدم بدی ندون، ناامید بشو، تو هم بچه خوبی هستی. آخه طرف بیقرار بی‌ثباته، نمیتونه منظم کار بکنه، نماز اول وقت همیشه موفق نمیشه، بعد میگه ما که آدم بدی هستیم. بعد وقتی گفت من که آدم بدی هستم، شیطان سوار میشه، میگه خب حالا که آدم بدی هستی به چهار تا غلط دیگه هم بکن. باید بهش گفت نه، تو آدم خوبی هستی، تو برای همون نماز خوندن سعی زیاد داری میکنی، مهم سعی توه، آفرین، انشالله کم کم اول وقتم میشه. خب پس ببینید تفاوت آدم هاست که موجب میشه قضاوت ما درباره آدم ها قضاوت دقیقی نباشه. این تفاوت ها گاهی ناشی از خصلت های بد آدم هاست، مثل تکبر، یکی متکبره، یکی حسوده. خب این تفاوت رو ما براش ارزش قائل نیستیم، ولی بعضی وقتا این تفاوت‌ها ناشی از طبیعت آدم هاست، مثل این عصبی مزاج بودن که گاهی از اوقات به دستگاه فیزیولوژی که بدن آدم هم ربط داره. اینجا اگه طرف اثر تکبر هی عصبانی میشد دقیقه دفعه، خب آدم بدیه، قضاوت خوبی ما در موردش نداریم. اما یک کسی هست نه اتفاقا خیلی آدم متواضعی هم هست ولی زود از کوره در میره، خب نباید بگیم این آدم بدیه، این با اون متکبر فرق میکنه. ببینید پس عوامل دیگری تأثیر دارن در این که ما ارزش کارمون معلوم بشه، حقیقت دینداریمون مشخص بشه. این عوامل دیگه ممکنه ژنتیک باشن، ممکنه عواملی باشن که بالاخره از محیط به ما رسیده. اهل بیت دارن تو روایات فرمان اخلاق آدمایی که توی کویر و دشت زندگی میکنن با اخلاق آدمایی که تو کوهستان زندگی میکنن فرق میکنه، بعد اخلاق آدمایی که تو شورزار زندگی میکنن با اخلاق آدمایی که توی مثلا یه جای پر آب و درخت زندگی میکنن خب فرق میکنه. اهل بیت اینا رو فرمودن، بعدش هم که تو قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا، بعدش هم که تو قرآن فرمود مبنای پذیرش اعمال از شما تقواست. تقوا یعنی اون سعیی که مبتنی بر امر الهی و نیت قربت الله تو انجام دادی، این برای ما ملاکه، نه صرف عمل یا برخی از رفتارها و خصلت‌هایی که متناسب با دین هست یا نیست. حالا با این مقدمه بناست بنده زیادم صحبت نکنم، یک راه حلی رو عرض کنم. ما روزهای بعد هم انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت، به بحث تفاوت آدمها با یکدیگر، و بعد آدمها وقتی که با یکدیگر تفاوت داشتن دینداریشون هم با هم متفاوت میشه. لذا ما عجولانه قضاوت نکنیم درباره کسی، نه نسبت به خوبی‌های خودمون مغرور بشیم، نه نسبت به بدی‌هامون مأیوس بشیم. این اجمالی است که از این مقدمه کوتاه ولی بسیار عمیق باید نتیجه گیری کرد. ما اگر دیدیم یه آدم بدی رو، نه او رو زیاد مأیوس می‌کنیم، ممکنه بدبخت سعیشو کرده دیگه بیشتر از این نتونسته، نه اون آدم خوبه رو دیدیم زیاد شیفته و واله و حیران میشیم. ما نمیتونیم قضاوت کنیم، به همه حسن ظن داریم، ولی به این سادگی قش نمی کنیم تو بغل کسی، به این سادگی هم تکفیر نمی کنیم کسی رو، تفسیق نمی کنیم کسی رو. درباره خودمونم نه ناامید میشیم نه مغرور. خب حالا راه حل چیه؟ یکی از راه حل‌ها این روایتی است که من برای شما می‌خونم. یعنی این روایت یک نمونه از یک نوع راه حلی است که باید عرض کنم. ببینید ما از کجا بفهمیم که حالا چقدر واقعا آدم خوبی هستیم؟ کدوم یکی از کارهای خوبمون رو با کسب و اکتساب به دست آوردیم؟ کدومش ارثی بهمون رسیده؟ مثلا یه نفر ممکنه بگه آقا من بالاخره کار کردم، زحمت کشیدم، کاسبم. خب داراییتون چقدره؟ میخوایم ارزیابی اقتصادی بکنیم ازش. میگه این مغازه رو دارم اینجا و دارم کار میکنم. خوبه، بالا جوونی مثل شما مثلا 30 سالته، یه مغازه به هم زدی، حتما هنری، عرضه ای چیزی داری تو کار تجارت و کسب و کار، آفرین. بعد میگی خب این مغازه رو کی خریدیم؟ میگه از بابام به ارث رسیده، اصلا 2 دهن مغازه بود، حالا اون یه دونه‌شو فروختم و این یه دونه رو دارم. خب اون یه دونه رو که فروختی چیکار کردی؟ هیچی، خرج کردیم دیگه. ها پس تو پول بیشتری داشتی، کم شده پولت، همچی عرضه کاسبی هم نداری. ما همجوری داشتیم مغازه رو میدیدیم گفتیم که شما عرضه کاسبی الحمدلله داری، معلوم شد که اصلا 2 دهن مغازه بوده، حالا یکیش هم فروختی، یکیش مونده، اینم که ارثیه. پس اتفاقا معلوم شد تو عرضه کاسبی نداری، با اینکه مغازه داری ولی این امتیاز رو نمیشه بهت داد. این آدم چجوری بتونه صفات ارثی خوب خودش رو جدا کنه از صفاتی که خودش سعی کرده به دست آورده؟ حالا من همیشه میگم، میام یکی از راهاش اینه که بابا اوننه آدم میگن ما اینو نمیشناسیم دیگه، از بس خوب شده یه خوبیایی داره که اصلا تو ماها سابقه نداره، تو خانواده ما اینقدر خوب بودن اصلا دیده نشده. یکی از راهاش اینه که دیگران اطرافیان شما در مورد شما این قضاوت رو بکنن، مثلا پدر و مادر، خواهر برادر، میگن این یه چیز دیگه شده، اصلا با خصلت‌های خانوادگی ما جور در نمیاد، معلوم میشه که زحمت کشیده. البته بعضی هم بد میشن، اینجوری میشن، یعنی اینقدر خراب میشن پدر مادرش هم دیگه نمیشناسدش، میگه من دیگه بچه‌مو نمیشناسم، اصلا ماها سابقه نداره یه همچین جنایتکاری هایی تومون مثلا. خب حالا راه حل چیه؟ این راه حل چیه رو به این دلیل دارم میگم که سخت آدم بفهمه که چی کار است. مال من از کجا بفهمم؟ نظمی که برای نماز خوندن دارم مال خصلت‌های روحی روانیمه یا مال ایمانمه؟ خوشحال بودیم یه دونه نماز اول وقت داریم، اینم زیرابش رو شما زدی. خب خوبه آدم مغرور نشه، که بیاد زیراب کارهای خوب آدم رو بزنه، خوبه، از این جهت بد نیست، ولی مأیوس هم نباید شد. ما از کجا بفهمیم که کارمون چقدر نقص داره چقدر نقص نداره؟ یکی از راه‌هاش اینه، شناسایی این مسئله سخته ها، چون سخته میخوام راه بگم، اگه آسون بود که کاری نداشت. بله من مقدمه رو عرض کردم، مقدمه چی بود؟ این بود که دینداری و معنویت یه امر پیچیده است، نه در مورد خودش آدم، نه در مورد دیگران نمیتونه آدم به سادگی قضاوت بکنه. علتش چیه؟ علتش خصلت‌های ژنتیک و آمادگی‌های روحیه که انسان برای دینداری داره یا نداره. خب حالا میخوای در مورد خودت قضاوت بکنی که چجوری هست، در مقام قضاوت کردن به مشکل برمیخوری. ساده نیست این حلش. بله ما در عرض یه مقدمه 10 دقیقه‌ای یا مثلا یه ربعه صحبت کردیم، اجمالاً ممکنه بعضی از خصلت‌ها ژنتیک ما باشه. حالا به این سادگی آدم میتونه به قضاوت برسه؟ نه، سخته. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که، یکی از راه حلاش اینه که این روایت رو دقت کنید و سعی کنید اجرا کردن. شما بیاید برای این که اطمینان پیدا کنید نزد خدا عزیز هستید و نزد خدا گرامی هستید و تقوا دارید و سعی دارید واقعا میکنید، جامعیت داشته باشید تو خوب بودن. این خیلی اصل مهمی. جامعیت ولو کم، جامعیت معناش این نیست که به حد کمال برسیم در همه خصلت ها، اما جامعیت داشته باشیم یعنی انواع خوبی ها رو جمع کنیم برای خودمون. این یک راه حل بسیار اساسی. از اون بحث تعادل بین افراط و تفریط که اخلاق یونان قدیما مطرح میکرد و یه مقداری هم تو اخلاق اسلامی مورد تایید هست، ولی نه زیاد. از اون خیلی قوی تره. اونجا تو اخلاق قدیما چی میگفتن؟ تو علم اخلاق هنوزم هست، میگن هر خوبی یه طرف افراط داره یه طرف تفریط، باید وسطش رو بگیری میشی آدم خوب. این حرف مشکلات زیادی داره. در این حال حرف خوبی هست، بله خیلی جاها میشه بهش توجه کرد. این روش دوم که من دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم خیلی دقیق تره. شما مرز تعادل بین افراد تفرید رو سخت میتونید پیدا کنید، ولی جامعیت راحت تر میشه انسان به سمتش بره. حالا این بحث خیلی مفصله، چی شد دفعه کشید به بحث تعادل بین افراط و تفریط؟ این رو بگذارید بگذاریم، بریم سراغ جامعیت. ببینید یه روایت براتون بخونم، معطل نکنم زیاد، و به پزشکای محترم هم قول دادیم کم حرف بزنیم. گفتن کم حرف بزن ولی آدم نمیشی. ما هم گفتیم چشم، ما که با حرف زدن آدم نشدیم، بلکه با حرف نزدن آدم بشیم. میفرماید این رسول گرامی اسلام میفرماید ان لله تعالی فی الارض اوانی، برای خداوند متعال در زمین ظرفهایی هست. الا و هی القلوب، اینها قلبهای انسانها هستند. فاحبها الی الله، به صورتهای مختلف این روایت ذکر شده، من یک صورتشو میگم، یعنی یک نمونهشو ذکر میکنم. محبوب ترین قلب نزد خدا چه قلبیه؟ عرقها و اصفاها و اصلبها. محبوب ترین دل نزد خدا دلیست که سه ویژگی داشته باشه: رقیق تر باشه، با صفاتر باشه و محکم تر باشه. خب ما آدم ها هر کدوممون به یکی از اینها نزدیکتریم. یعنی برای بعضی همون صلابت راحت تره. بعضی دیدید قلب محکمی دارن، مثلا یه امری رو اراده کنن محکم پاش وای میستن، با موانع هم درگیر میشن همه رو از جلوشون میزنن کنار، قلب محکمی دارن. اصلبها، این آدم ها اگر مثلا انقلابی بودن هنر نکردن، چون براشون کاری نداره. کلن میدونی آدم بزن برویه، نه بزن در روها، بزن و برو کارت را بنداز و برو جلو. آدم با اراده ایه. این آدم ها برای جنگیدن مثلا خیلی خوبن، ها؟ چون نزدیکترن به این خصلت. بعد اینها ممکنه رقت قلب نداشته باشن. آقا بالاخره من باید رقیق باشم یا محکم باشم؟ هر دوش. میبینی موقع رحم به برادران دینی و اطرافیانش که میرسه کم میاره. و بعضیا برعکسشن، خیلی دل رقیقی دارن. اینا مثلا پرستار بشن دیگه اصلا تو شغلشون جایزه نوبل میگیرن دیگه. اینا اگر معلم بشن اوه چه معلمای خوبی میشن. مامان بشن که دیگه اول مامانای دنیا میشن. رقیق القلبن. خب حالا اگه کسی خصلتا رقیق القلب بود، گفت من این بخشش ها رو انجام دادم، من این خدمت ها رو انجام دادم، این ایثار ها رو انجام دادم، خدا میگه ببین این هنر تو نیست، من خودم این خصلت رقت قلب رو به تو داده بودم، تو چرا اون دوتای دیگر رو نداشتی؟ چرا نرفتی جنگ؟ میگه نه ببین من مرد جنگ نیستم. اسلبه ها اون. خب حرف خدا چیه؟ میگه همه تون بیاد این سه خصلت رو پیدا کنید و هر کسی کمبوداشو متوجه میشه. خب اصفاها یعنی چی؟ خیلی ها قلب با صفایی دارن. با صفا یعنی چی؟ حالا بذارید روایت رو یه بار تا آخر بخونم. عرقها و اصفاها و اصلبها. عرقها للاخوان، قلب باید رقیق باشه برای برادران دینی، برای دیگران. اصفاها من الذنوب، پاک باشه از گناه. اصلبها فی ذات الله، محکم باشه در راه خدا. خب این ستا رو که با هم جمع بکنی وقت معلوم میشه کی چی کار است. اینجا معلوم میشه دیندار حقیقی کیه. یعنی شما هم صلابت داشته باشید، هم چی داشته باشید؟ هم رقت قلب، هم اصفاها من از ذنوب، پاک باشه از گناه. بعضیا خیلی دلای با صفایی دارن. صفا به این معنا که اینجا هست، یعنی واقعا گناه نمی کنن ولی خیلی بیرحمن، رحم ندارن، مهربون نیستن، انعطاف پذیر نیستن. بابا کوتاه بیا، نه نمیشه مثلا. یا بعضی ها رقت قلب دارن صلابت ندارن، بعضی ها صفا دارن یعنی پاک از گناهن، رقت قلبم دارن صلابت ندارن. ببینید ماها هر کدوم به یکی از اینا نزدیکتریم. برای این که خودمون رو فریب ندیم باید ستاشو با هم جامع داشته باشیم. من دوتا مثال بزنم، مثالهای خیلی خوب و قشنگ از آدمهای خوب و قشنگ. مثلا از آقای ابو ترابی آزاده مرحوم، خدا رحمتشون کنه، رضوان خدا بر او باد. ببینید ما از آقای ابو ترابی تو سخنرانیمون خیلی مثال میزنیم، از چمران خیلی مثال میزنیم، از آقای بهجت خیلی دلیل میاریم، از آقای حق شناس خیلی مریدشیم، حرف میاریم وسط. چرا؟ چون تو اینا جامعیت دیدیم. اینا آدم هایی نیستن تو یه خصلت خوب باشن. ما از کسانی که اصلا تو یه خصلت خوبن تقریبا سعی میکنیم هیچ نمونه، هیچ حرفی نقلی نداشته باشیم. از آقای بهجت مثلا اگه حرف میاریم به خاطر جامعیتشه. شما میبینید تو مباحث سیاسی اینقدر هوشمندانه ایشون نظر میده، غیر از امام و رهبری کسی رو در حد ایشون از هوشمندی آدم نمیبینه. بعد تو مباحث عرفانی با آخرشه، هم آخر عرفان هم آخر سیاست. از آقای حق شناس مثلا آدم وقتی مثال میاره به شدت متشرع و به شدت فهم اجتماعی بالا که مثلا وقتی ازشون می‌پرسن اعلم کیه، می‌فرماد ببین علمدار کیه، یا مواردی که خاطرات عجیب ازشون نقل میکنن، این یک حزب اللهی فوق العاده با صلابت و با بصیرت از اون طرف در مقام رقت قلب برای برادران دینی، فوق العاده از اون طرف در مقام اسفاها من الذنوب فوق العاده. گفتم مثالش یه بار براتون، اون دوستمون میگفتن نشسته بودیم خدمت ایشون، ایشون دیگه اواخر عمر زیاد نمیشنید گوششون، یه دفعه اون گوشه اتاق رو برو فرمودن بس دیگه، یه نهیبی زدن، اونا هم دو نفر بودن صحبت میکنن ساکت شدن. ایشون میفرماد که من از اون دو نفر بعد از جلسه پرسیدم چی میگفتید؟ ما فکر کنیم داشتیم غیبت میکردیم، یعنی بحث داشت میکشید به غیبت، اصلا نمیشنید ایشون. ولی اینقدر صافه از گناه متوجه میشه که کدورت گناه رو. ما این آدمایی که مثال میزنیم آدمایی هستن که جامعیت دارن. مثلا آقای ابوترابی، یه مثال، من دو تا مثال بزنم ببینید اینجوری خوبه ها. خب بعضی از اینایی که توی دوران اسارت بریده بودن یا منافقین روشون کار میکردن که جذب خودشون کنن، یا اصلا جز رزمنده‌ها نبودن اسیر شدن، بالاخره آدم ها متفاوت بودن. میگفت یه نفرشون کم بود ولی بالاخره بود دیگه، توی اسارتگاه افتاده بوده به لج، هم لاپورت اینا رو به عراقی ها میداده، هم اذیت میکرده، هم توهین به مقدسات اینا میکرده، و یه بار یه قرآنی رو توی محوطه اون اردوگاه بوده با لگد میزنه پرت میکنه یه جایی. بچه حزب اللهی های آزاده دیگه میگن این به قرآن بی احترامی کرد، پدرش رو در میاریم. بعد آیا اوتور به سرعت میره مقابلش، یکی از آزاده ها نقل میکرد برای من یا اخوی بزرگوارشون نمیدونم یادم نیست الان، بعد آیا اوتور میره جلوش وای میسته و دفاع میکنه، میگه کسی حق نداره بهش نزدیک بشه، ایشون به قرآن نمیخواست بی احترامی میکنه، اون از ما میخواست انتقام بگیره، او با ما دو مشکل داره. یعنی شروع کرد گناه او رو توجیه کردن که مبادا بچه ها بهش حمله کنن، یه فرصت دیگه بهش بده برای جبران خطا. خب ببین آدمی اینقدر انعطاف پذیر میشه، عرقها میشه، قلب رقیق داره، لل اخوان، رقیق قلبش حتی برای کسی که توهین کرده به کتاب مقدس خدا. و بعد با این فرصتی که به ایشون داد موجب نجات این آدم شد. این آدم ظاهرا بعدش کوتاه میاد، گریه میکنه و میاد پیش آقای ابوترابی و میگه من اشتباه کردم و اینها. خب مثلا همین آدم رو ببینید، خب همین آقای ابوترابی که همه عمرش رقیق القلب باشه، خب خیلی بده دیگه، صلابتش کجاست؟ من یکی از مسئولین دانشگاه تهران و مسجد دانشگاه تهران شنیدم که دیدم آقای ابوترابی، حالا اون زمان نماینده مجلس هم بودن، تو تظاهرات بعد از 18 تیر 23 تیر بود را افتاده بود، حزب الله ریختن تو خیابون، اتفاقی شبیه نهدهی رخ داد، جمع شد ماجرای 18 تیر که شلوغ میکردن و اینا، یه عده‌ای دیدم ایشون هم وایستاده با یه دونه مقوایی که روش یه شعارهای حزب اللهی نوشته، شعار میده، خسته است، به زور کشیدمش تو مسجد، گفتم بیاریم دانشگاه حاج آقا یه چایی بخور. چه محکم شعار میده، انگار نه انگار مثلا نماینده مجلسیه، یه حرمتی برای خودت داشته باش، حالا این برای بچه های حزب اللهی شعار میدن دیگه. ایشون رو آوردم تو مسجد، ایشون چشمش افتاد به رساله یه آقایی که اولا انقلابی نیست، ثانیاً یعنی انقلابی بوده الان دیگه انقلابی نیست، یه مواضع دیگه ای متاسفانه داره، ثانیاً خودش مدعیه که مرجع تقلیده. البته بعدها مثلا جامع مدرسین اعلام کرد ایشون مرجع تقلید نیست، ولی حالا به هر حال تا رساله ایشون رو دید یه خودکار برداشت، این چی اینجا؟ اینو بنزید بیرون. من گفتم بابا این رساله ایشون هست، ولی ما نگر داشتیم یه کسی تو مسجد دعواد، یالا اینو بنزید، این باید بره توی نمیدونم چی میکنن کاغذو بل خمیر بشو این کارا. یعنی با یک صلابتی دفتر مسجد دانشگاه تهران به هم ریخته بود ایشون. ایشون میگفت، من گفتم باشه آقا همین الان میندازیمش دور، همین الان تا ننداختیم دورشون. خیلی محکم، ببینید اینجوری قشنگ، صلابت رقت با هم که میشه خیلی قشنگ. بعضی ها فقط صلابت دارن، اون رقته در وقتش نیست. این اونی میشه که دین خصلتی میشه، دین ژنتیک میشه، که تو بر اساس خصلت ها و ویژگی های ژنتیک خودت ببینی کدوم قسمت دین باهات میخوره اونو ورداری. این اونجوری میشه. نمونه های عجیب از ایشون زیاد هست. اسفاها من از ذنوب، این ستا رو کنار هم دیگه مثلا قرار بدید. یه نمونه از آیه چمران مثال بزنم. شهید چمران یکی از همرزمای ایشون میفرمودن، یکی از نیروهاشون در واقع میشه گفت همرزم، که در حد ایشون کمتر کسی بود بگیم همرزم. میگفتش که چمران چریکه دیگه، جنگ میکرد. ما اول انقلاب در مورد ایشون میشنیدیم وقتی توی لبنان درگیر میشده تو اون کارهای پارتیزانی با اسرائیلیا، دیرتر از همه عقب نشینی میکرده و کسی که اهل جنگ میکشه، کسی که اهل درگیریه، اسلحه رو از دستش نمیدازه زمین توی مسیر خدا. زن و بچهش گفتن اگه بخوای بری دنبال چریکی ما به اصطلاح از تو جدا میشیم. گفت جدا بشید. زنش با دو تا بچهش برداشت رفت آمریکا، آمریکایی بودن زنش دیگه، چون تو آمریکا درس میخون ازدواج کرده بود. گفت مهم نیست، آدم اینجا رو نگاه میکنه میبینه اسلبه ها فی ذات الله، یعنی خیلی صلابت داره، حتی ممکنه آدم فکر کنه ایشون دیگه رقت قلب نداره. بعد از اون طرف یکی از هم نیروهاشون میگفتش که داشتیم میرفتیم یه تیکه زیر آتش دشمن بود، میتونستن دشمن ببینن بزنن، اونجا رو سریعتر اومدیم بریم، یه دفعه ایشون گفت وایسا تو بیابونی، وایسا وایسا وایسا. گفتیم حتما یه ضرورت نظامی فوق‌العاده پیش اومد. بعد وایستادیم حالا ایشون چیکار میکنه، خودمون خیز داشتیم میگرفتیم نزنه دشمن ما رو. دیدیم ایشون رفت دور یه گلی از این گلایی که پر از خار هست با شاخه خیلی بلند، یه دونه کله‌ای داره شبیه گل مثلا آفتابگردان، رفت و دور این گشت و کمی نوازش کرد و خیلی قشنگ لذت برد از دیدن این گل. بعد اومد تو ماشین نشست و گفتش که حیفتون نمی اومد از کنار این گل بی تفاوت رد شیم. بابا تو دیگه که از شما نقاشی، شاعری، چریکی، اینجوری چرا خصلتاتون با هم نمیخونه؟ اینجوری میشه که جمع ازداد میشن اولیاء خدا. امیرالمومنین علی علیه السلام رسول خدا در موردشون میفرمودن انه خشن فی ذات الله لا تشکو علیاً، شکایت نکنید از علی، او خشن است در راه، یعنی محکم وای میسته در پای امر خدا. وقت رقت علی ابن ابی طالب هم دیگه شما ببینید، اونجا یتیم رو میگیره، اصلا پاش زانوهای امیرالمومنین سست میشه در مقابل یتیم. این که آدم بتونه این خصلت ها رو با هم دیگه جمع بکنه، این خیلی مهمه. حالا ما هر کدوم یکی دو سه تا وجه دینی قوی داریم، چون برامون راحت تره. هر کی دیندار میشه معمولا تو بعضی از زمینه ها قوی تره، این خوبه، ولی خودمون رو فریب ندیم. بریم یه جامعیتی سعی کنیم پیدا کنیم. برای من ممکنه رقت قلب سخت باشه، برای شما ممکنه صلابت سخت باشه، برای اون دیگری ممکنه صفای دل سخت بشه. بله، هر کدوم از ما تو یکی از این مواضع ممکنه یه ضعفایی داشته باشیم. این ستا رو که با همدیگه بریم به دست بیاریم، تازه نقطه ضعف خودمون متوجه میشیم. تازه از اون زمان تقوا شروع شده به معنای واقعی کلمه. تازه از اون زمان این در واقع خودسازی شروع شده. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. اهل بیت عصمت و طهارت ویژگیشون همین بوده که جامعیت داشتن در مورد خوبی ها، به همین دلیل تنها میموندن، به همین دلیل علارغم این که خیلی ها نسبت بهشون ارادت داشتن، مثلا اون کسی که عالم بوده، علم پرور بوده، به علم امیرالمومنین ارادت داشته، اون کسی که اهل جنگ بوده، به جنگ امیرالمومنین ارادت داشت، اون کسی که اهل عرفان بود، به عرفان امیرالمومنین ارادت داشت. رفیق زیاد داشتن اهل بیت، محب زیاد داشتن، اما همیشه تو صحنه عمل تنها میموندن، چون اون کسی که به علم حضرت علاقه داشت عمل حضرت رو تحمل نمیکرد، اون کسی که به زهد حضرت علاقه داشت جنگ حضرت رو تحمل نمیکرد، اون کسی که به جنگ حضرت علاقه داشت صلح حضرت رو تحمل نمیکرد. اینجوری بودن اهل بیت، تنها میموندن. یه یارانی میخوان اهل بیت که اونا هم یه مقدار همه فن حریف باشن، یه مقدار جامعیت داشته باشن. این جامعیت قوغا میکنه واقعا. تو شهدای برجسته ما، توی اسوه های انقلابمون، این جامعیت همیشه بوده. کلام رو تمام بکنم. زینب کبری سلام الله علیها، شما اون صلابتش رو دیدید و شنیدید، حالا در کنارش اون رقت قلبش رو هم ببینید دیگه. الان این شب جمعه، شب جمعه آخر ماه صفر میشه دیگه، بله، یا آخرین روزه هامون رو برای امام حسین علیه السلام میخونیم دیگه، باید بریم سراغ قربت پیغمبر اکرم و امام حسن مجتبی و امام رضا و اینها. یه دو ماه محرم سفر برای امام حسین عزاداری کردیم، یه جورایی امشب رو بذارید شب مزد قرار بدیم، حالا تا آخر بازم فرصت هست بریم گدایی کنیم در خانه اهل بیت. کاروان رسید مدینه، نزدیک مدینه که رسید، ام کلثوم زینب صغرا به تعبیری که در کربلا ایشون هم حضور داشتن، خیلی از داستان ها گفته میشه در مورد حضرت زینب، بخشش مال زینب صغرا ام کلثوم، بخشش مال زینب کبرا سلام الله علیه ماست. بالاخره کلهم نور واحد، بچه های امیرالمومنین بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها. اصلا امیرالمومنین وقتی به بچه های فاطمه میرسید میفرمود اینا بچه های پیغمبرن، بعد بچه هایی که بچه های فاطمه نبودن میفرمود اونا بچه های خودم هن. اینقدر احترام میگذاشت امیرالمومنین برای فاطمه زهرا، بچه های او رو یه جوری ترجیح میداد، اصلا انگار امانتدار بچه های پیغمبره. چی کشید علی وقتی فاطمه شو از دست داد فقط خدا میدونه. محمد ابن حنفیه برگشت گفت بابا یا علی همش منو میفرستی میدون، بعد حسنینو نمیفرستی میدون تو جنگ صفین، یا جمل. حضرت فرمود محمد تو بچه خودمی، اما حسن و حسین بچه های پیغمبرن، اونا مثل چشمای من میمونن اما تو دست منی. چشم در معرض خطر قرار بگیر آدم دستش رو سپر قرار بده. امان از اون لحظه ای که امیرالمومنین بین در و دیوار فاطمه شو دید و صبر کرد. چقدر کار سختیه. هیچ کس غم امیرالمومنین رو نمیتونه درک بکنه. زینب کبری سلام الله علیها صدا زد خواهرم چی میگی عزیزم؟ ام کلثوم اومد پیش زینب کبری. حالا اون صلابت زینب رو ببینید، در کنارش این رقت رو مشاهده کنید. این ساربان از شام به مدینه که می اومدیم دیگه ما رو تازیانه نزدن، احترام گذاشتن، هر جا لازم بود نگه داشتن برای بچه ها. خب ازش یه تشکری بکنیم، اینا خانواده علیه. بله خواهرم حتما تشکر میکنیم. صدا زدن خانوما چند تا دور هم، گفتن اگه طلا جواهراتی چیزی بینتون مونده بیارید. آوردن توی پارچه گذاشت مقابل ساربان که مأمور یزید بود. یزید از بس له شده بود از اذیت کردن اهل بیت، میخواست برای خودش یه آبروی جمع کنه، گفت دیگه اینا رو با احترام ببر به سمت مدینه. او گفتش که اینا برای چی آوردید برای من؟ مزد میخواید به من بدید؟ من مزدم و یزید میده. گفتن نه، زینب خواسته از شما تشکر بکنه که ما رو تازیانه نزدید، محترمانه برخورد کرد. اون صلابت رو داره، این رقت هم داره. به خدا زینب کبرا شما گریه کنه رو بی جواب نخواهد گذاشت. این خانواده خیلی خانواده یه رقیق القلبی هست، خیلی نازنینه. شب جمعه است، کاش هر شب جمعه کربلا بودیم، این شب هم کاش کربلا بودیم. کنار حرم ابا عبدالله الحسین، نمیدونم زینب کبرا چند روز تو کربلا موندن. وقتی اربعین آمدن کنار قبر ابا عبدالله الحسین، اما مأموریتشون به پایان نرسیده بود، باید برمیگشتن مدینه و امام زمانش رو زینب کبرا مستقر میکرد در مدینه، محافظ امام زین العابدین است. امام زین العابدین کار داره برای اسلام، اگر زینب کبرا میخواست به دلش رفتار بکنه باید همونجا میموند، باید کربلا میموند، ولی زینب کبرا مأمور از امام زمانش محافظت کنه و کار دارن این خانواده، حالا باید برن. ولی یه نقلی هست، اینم فدای نورانیت آیه حق شناس بشم، یه روزه ثوابش به ایشون برسه، یادی از ایشون کردین. میگن در یه نقلی هست تنها کسی که تو کربلا موند رباب مادر علی اصغر بود، اومد مقابل زینب کبرا صدا زد خانم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم داریم میریم مدینه. صدا زد من که تو مدینه دیگه کسی رو ندارم، اجازه بده من تو کربلا بمونم برای حسینم گریه کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.